آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند کلوتید رئیس، شهروند فرانسوی، از بازداشت در ایران آزاد شده است. مهدی کروبی می‌گوید هنگامی اتهامات آزار جنسی را وارد نخواهد دانست که تحقیقات کاملی انجام گیرد. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای نخستین بار در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. هنگام‌های نخستین روز دوشنبه 26 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 17 اوت سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز ابتدا تازه‌ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. شب بخیر بکتاش.
شب بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند مقامات در ایران کلوتید رئیس، رستیار آموزشی 24 ساله فرانسوی را با قرار وثیقه آزاد کردند. کلوتید رئیس 6 هفته پیش به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر شده بود. دفتر نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته است وی در سلامتی کامل به سر می‌برد. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی میگوید تنها هنگامی اتهامات در مورد شکنجه یا آزار جنسی برخی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران را وارد نخواهد دانست که تحقیقات کاملی در این خصوص انجام یابد. وی در اطلاعیه‌ای که در سایت حزب اعتماد ملی قرار داده شده گفته است فضایی را به وجود آوردند که هیچ کس جرأت حرف زدن ندارد. مهدی کروبی افسوده که تکرار می‌کند این رفتار وی را خاموش نخواهد کرد و اون مسائلی را که لازم می‌داند مطرح خواهد کرد. دبیر کل حزب اعتماد ملی در اطلاعیه خود همچنین یادآوری کرده است که در جایگاهی نیست که بداند آیا اتهامات مطرح شده حقیقت دارند یا خیر. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور در یک مناظره زنده تلویزیونی با دو رقیب اصلی‌اش شرکت کرد. رادیو افغانستان آزاد میزبان این مناظره دو ساعته بود که برای نخستین بار در افغانستان انجام گرفت. در این مناظره رمضان بشردوست و اشرف غنی، وزیران پیشین، از ناتوانی دولت در برخورد با فساد و برقراری امنیت در افغانستان انتقاد کردند. عبدالله عبدالله، وزیر خارجه پیشین افغانستان که رقیب اصلی حامد کرزای محسوب می شود، در این مناظره شرکت نکرد. کرزایی در این مناظره قول داد در صورت پیروزی در انتخابات روند آشتی با طالبان و گروه‌های دیگر شبه نظامی را شتاب بخشد. چند روز پیش از برگزاری انتخابات افغانستان، عبدالرشید دوستم، جنگ سالار افغان، از تبعید در ترکیه به کابل بازگشت. دولت افغانستان پیشتر گفته بود که وی میتواند به کشور بازگردد. ژنرال دوستم شامگاه یکشنبه با پروازی وارد فرودگاه کابل شد و مورد استقبال طرفدارانش قرار گرفت. وی که به خاطر درگیری با یک رقیب مدتی تحت بازداشت خانگی قرار گرفته بود، به دنبال آزادی به ترکیه رفت و حدود یک سال در آن کشور به سر برد. و سرانجام این که تیم ملی بسکتبال ایران با شکست چین برای دومین سال پیاپی قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. The Iranians pour into the middle of the court and celebrate the gold medal of the FIBA Asia Championship. They will arrive in Turkey next year for the FIBA World Championship. تیم ملی بسکتبال ایران سال آینده همراه چین و اردن نمایندگان قاره آسیا در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان خواهند بود.
با سپاس از بکتاش، اینک ببینیم چه مطالب دیگری در مجله امشب داریم. درباره سومین جلسه دادگاه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات نظر یک وکیل و حقوقدان را خواهیم شنید. همچنین خواهیم شنید چرا گزینش دو زن برای وزارت در دولت آینده مورد نارضایتی فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. گزارشی از اعتصاب قضای شماری از بازداشت شدگان رخدادهای اخیر خواهیم داشت. گفتگویی خواهیم شنید با یکی از کوشندگان حقوق زنان که پس از یک ماه بازداشت سرانجام توانست ایران را ترک کند. پس از بحث و مشاجره بر سر پوشش شنای اسلامی و ممنوعیت آن در فرانسه، نظر یک طراح لباس را در دبی می‌شنویم. سفری به ممفیس خواهیم داشت، شهری که الویس پریسلی نوجوانی خود را در آن گذراند، 32 سال پس از مرگ سلطان راک آمریکا. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول این مجله با شما از آنها خواهیم گفت. دادگاه معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی آنها را متهمان آشوب‌های اخیر در ایران نامیده است، با حضور چهره‌های آشنا در شعبه 15 دادگاه انقلاب در شرایطی برگزار شد که وکلای برخی از متهمان حضور نداشتند و به جای آنها وکیلان دیگری وکالت این گروه را بر عهده گرفتند. محمد زرقامی درباره شرایط برگزاری دادگاه روز یک شنبه از جنبه‌های حقوقی با محمد اولیایی فرد، وکیل برخی از متهمان پرونده انتخابات دهم گفتگو کرده است.
متهمینی که در دادگاه حاضر شدند بیشتر افرادی بودند که در تظاهرات خیابانی شرکت داشتند و اونها مورد محاکمه قرار گرفتند. علت این که چرا اینها ابتداعاً دارن محاکمه میشن هستش که دادگاه اعلام کرده بود امروز وضعیت کسی که کیفرخواست براشون صادر شده باشه. کیفرخواست برای اینجور افراد خب طبیعتاً ساده تره. به همین دلیل به خاطر اینکه روند دادگاه سبک‌تر بشه، زودتر بتونن اینها رو در واقع حکمشون صادر بکنن، این افراد رو زودتر آوردن و محاکمه کردن.
گفتین شما که صدور کیفرخواست برای این دست از افراد ساده تره.
کیفرخواستی که فرض بکنید برای آقای تاجزاده میخوام بنویسن یا آقای نوابی میخوام بنویسن و یا سر کسای دیگه، خب این کیفرخواست باید انقدر قوی باشه. خب با توجه به اینکه تمام این افراد به حال سمت‌های دولتی در سطح بالا داشتن، برای اینها کیفرخواست نوشتن مشکله. در واقع اینا بخشی از نظام بودن. حالا اگر بخوان کیفرخواست رو بنویسن، باید بنویسن برای اینا به نوعی که تداخلی با مسئولیت‌هایی که در موقع تصدیشون داشتن در نظام نداشتن. در واقع این نوع کیفرخواست برای این افراد، یعنی کیفرخواستی برای نظام در واقع، نه آقای ابتهی یا آقای عطیانفر که آمدن عملاً همه چی رو پذیرفتن و حالا بعدها ما متوجه خواهیم شد که چه مسائلی بوده که اینا به راحتی مسائل رو پذیرفتن و اینا.
ولی باز هم ما شاهد صدور یک کیفرخواست عمومی در این جلسه دادگاه هم بودیم، چیزی که مورد انتقاد خیلی از وکلا و حقوقدانان قرار گرفته در جلسه‌های پیشین دادگاه.
کیفرخواست عمومی ما اصلا در سیستم قضایی وجود نداره. ما یک مدل فقط کیفرخواست داریم که اون هم باید دارای شرایطی باشه. بنابراین اگر کیفرخواست بنابر اساس قواعد عامره‌ای که در قانون هست نوشته نشه، اصلا کیفرخواست محسوب نمیشه. اون چه که ما تا به عنوان کیفرخواست عمومی دیدیم به نوعی یک بیانیه میتونیم بگیم تاریخی و سیاسی بوده. به هر جهت امروز اون چه که ما دیدیم دفاع حقوقی به اون شکل نبود، بیشتر روی عنصر معنوی تکیه میکردن.
میتونیم بگیم دقیقا منظورتون از عنصر معنوی چیه و چرا این دفاع رو حقوقی نمیدونین؟
ما اصولا برای هر جرمی سه عنصر احتیاج داریم. عنصر قانونی اون هستش که در قانون نوشته شده، عنصر مادی عنصریه که طرف انجام داده، عمل ارتکابی هست، عنصر معنوی قصد و نیت طرف هستش. بنابراین به اعتقاد من باید در این جلسه دادگاه وکلای محترم در مورد عنصر مادی هم صحبت میکردن و تسلیم دادگاه به شکلی که فقط اظهار ندامت در خصوص موکلین بشه، این یک نوع تسلیم شدن هست، یک نوع اقرار به جرم هست، در حالی که میتوان در مورد بعضی از این متهمین واقعا عنصر مادی رو هم به چالش کشید. یعنی ما بگیم که متهم عمل خلاف قانونی انجام نداده، اگر در تظاهرات خیابانی شرکت کرده بنا به اصل 27 قانون اساسی بوده که مجوزی نیاز نداشته. بنابراین خیلی از این متهمان رو میشد راجع به عنصر مادیشون صحبت کرد که اساسا ارتکاب جرمی نداشتن. حالا از خود متهم چندان انتظاری نیست، به خاطر اینکه در یک جوی قرار گرفته که فکر میکنه که اگر اظهار ندامت و پشیمانی بکنه خب شاید تخفیفی قائل بشن، شاید بهتر بشه براشون. اما این مسئولیت وکلا هستش که بیشتر روی عنصر مادی تمرکز داشته باشن میکنن و پس از اون میتونن بگن که حالا با توجه به این عملی که ایشون داشته در کنارش قصدی هم نداشته.
سخنان محمد اولیای فرد وکیل برخی از متهمان را در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا میشنیدیم. انتصاب دو زن به عنوان وزیران کابینه در دولت جمهوری اسلامی توسط محمود احمدی نژاد از سوی برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی مورد استقبال قرار نگرفته است. خانم آذر ماجدی، فعال سیاسی و تلاشگر برابری حقوق زنان با مردان، در گفتگوی با نادر صدیقی همکارم در واشنگتن میگوید این اقدام رئیس جمهوری اسلامی حرکتی نیست که پاسخی به خواستهای اکثریت قریب به اتفاق زنان ایران باشد. آذر ماجدی:
این خودش نشون میده به نظر من که به شدت جمهوری اسلامی، خامنه‌ای، احمدی نژاد زیر فشار هستن در رابطه با اعتراضاتی که تو جامعه پیش اومده، خواستهای مردم و همونطور که همه دنیا دارن الان راجع بهش صحبت میکنن، مسئله زنان، جنبش آزادی زن، حقوق زنان، موقعیت و جایگاه زنان توی جامعه یکی از مسائل همیشگی و دائمی جمهوری اسلامی بوده که هر از چندگاهی تلاش شده که به نوعی به این مسئله جواب گفته بشه و هیچ وقت این جوابی نبوده که زنها میخواستن و اعتراضشون ادامه دادن. به نظر من این مسئله هم، اینکه الان تو این شرایط موقعیت خود جمهوری اسلامی زیر سوال رفته، با دو تا وزیر زن میخوان به مسئله جواب بدن، اینها به نظر من تلاش های شاید گفت مذبوحانه ایه که پاسخی به هیچ کدوم از مسائل مشکلات نخواهد داد. دو تا خانم رو که همه میدونن که اینها موقعیتشون در رابطه با حقوق زن و موقعیت زن و جایگاه زن همونقدر زن ستیزه، همونقدر مرد سالاره که خود احمدی نژاد، که خامنه ای، که اون مجلس شورای اسلامی و تمام اون نظام هست، در نتیجه فقط به عنوان سمبل دو تا خانم رو گذاشتن اونجا به عنوان وزیر، فقط فکر میکنم ریشخند تولید میکنه تا اینکه پاسخی بده.
به هر حال حضور دو زن در کابینه که احتمالاً به گفته آقای احمدی نژاد حضور یک زن دیگر را هم به دنبال خواهد داشت، پدیده تازه‌ای در جمهوری اسلامیه.
این رو من نتیجه و حاصل فشار جنبش آزادی زن بر دولت جمهوری اسلامی می‌بینم، ولی نه به عنوان پیشرفت. این هیچ نوع پیشروی رو در خودش بیان نمی‌کنه. ممکنه یک پیغامی بده به کشورهای دیگه که قوانین اسلامی برش حاکمه و اونجا ممکنه مثلا فکر کنن که خب پس داره یه تغییراتی توی ایران حاصل میشه، ولی اونجا که به خود جامعه ایران مربوطه، اونجایی که به خود جنبش حقوق زن، جنبش آزادی زن تو ایران مربوط میشه، این هیچ نوع پیشرفت محسوب نمیشه. ولی بیانگر این هست که فشار جنبش زنان آنچنان بالاست که جمهوری اسلامی فکر کرده باید کاری در این مورد بکنه، وقت به خصوص الان تو این شرایطی که همه دارن از خشونت شدید و سرکوب شدید حرف میزنن، از وضعیت زندانها صحبت میکنن، از نقشی که نیروی بسیج توی خیابونها بازی کرده در سرکوب مردم، در کتک زدن زنا و مردا و همه، گذاشتن یه خانم بسیجی عنوان وزیر بیشتر از این چیزی که قرار باشه آروم بکنه کسی رو و کسی رو به خوشبینی وادار بکنه، بیشتر یه جور حالت تمسخر و ریشخند و جواب سربالا دادنه به خواستهای مردم.
منظورتون خانم فاطمه آجرلو هستن؟
بله، همون خانمی که در واقع مسئول بسیج دانشجوان بوده و ما میدونیم که این بسیج تو دانشگاه چه ها کرده با دانشجوانی که فکر کرده که یک ذره ممکنه دست از پا خطا بکنن در رابطه با جمهوری اسلامی، در رابطه با حرکت‌های اپوزیسیون و سیاسی. می‌دونی نقش بسیج رو همه می‌دونن چه هست.
گفته‌های آذر ماجدی بود در گفتگو با نادر صدیقی در واشنگتن که درباره انتصاب دو وزیر زن نظر خود را بیان می‌کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نزدیک به 50 تن از بازداشت شدگان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری از روز شنبه به مدت 3 روز دست به اعتصاب قضا زدند. در همین زمینه همکارم روزا آژیری با یکی از بازداشت شدگان زندان اوین که به تازگی آزاد شده و از چگونگی این اعتصاب آگاهی دارد گفتگویی انجام داده است.
روز پنجشنبه موقعی که دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس برای دومین بار رفته بود که یه بازدید فرمایشی از زندان داشته باشن، اونجا بچه‌ها اتمام حجت میکنن که اگر تا روز شنبه به کاراشون رسیدگی نشه و آزادیشون انجام نشه، تقریبا 50 نفر آماده هستن که دست به اعتصاب قضا بزنن. حالا این مسئله رو قبلا هم حالا بنده تو زندان بودم با دوستان هماهنگ بودیم، بعدش که بنده آزاد شدم توسط تماسایی هم که میگیرن میگن که این مسئله هستش و قراره که تقریبا تا امشب اسامی اعتصاب کنندگان رو به خود بنده اعلام بکنن.
و شما خودتون چه مدت در بازداشت بودین؟
56 روز.
در طول مدتی که در بازداشت بودین برخورد ماموران زندان با شما و دیگر بازداشت شده ها چطوری بود؟
شرایط زندان و برخورد مسئولین زندان که فوق‌العاده اهانت‌آمیز بود. قبل از انتقال به زندان که حسابی شکنجه شده بودیم. در طول بازجویی ها زیاد تاکید روی شکنجه فیزیکی نداشتن، ولی خب تهدیدها و شکنجه های روحیشون خیلی بالا بود. از طرف دیگر همونطور که گفتم شرایط نگهداری زندانی ها فوق‌العاده بد بود، به نحوی که اصلا میشه گفت تک تک لحظات حضور تو زندان خودش مصداق بارز شکنجه بود. از طرف دیگه بعضی از دوستان رو می اومدن از توی بند ما جدا می کردن و منتقلشون می کردن به بندهای 209 که اونجا دیگه نمیتونستن با ما تماس داشته باشن نه با خانواده هاشون، که بعدها حالا ما تو دادگاه اینها رو دیدیم که رنگشون کاملا پریده بود و اونجا خیلی بهشون فشار آورده بودن برای اینکه یه سری اعترافات فرمایشی هم تو دادگاه این دوستانمون پخش بکنن که اکثرا همچین شرایطی رو براشون در نظر گرفتن. ولی خب اون بندی که ما بودیم یعنی قرنطینه اندرگاه 7 شرایط طوری بود که ما میتونستیم با بیرون ارتباط داشته باشیم، واسه همین نمیتونستن زیاد اونطوری روی ما برای گرفتن اعترافات اعمال فشار بکنن و کسانی رو که میخواستن ازشون اعترافی بگیرن میومدن گلچی میکردن و میبردن تو بندهای دیگه و تحت فشارهای خاص مجبور به اعتراف میکردنشون.
و شما به شکنجه اشاره کردین، آیا شما خودتون هم جزو کسایی بودین که مورد شکنجه واقع شدین؟
بله، بنده تو بازداشتگاه مورد شکنجه واقع شدم، ولی توی بازجویی هم توی اوین موردی نبود که حالا بشه گفت شکنجه بوده.
و میشه توضیح بدین که این شکنجه به چه صورتی بود؟ یعنی چه جوری با شما برخورد میکردن؟
شبی که خب ما رو تو کوی بازداشت کرده بودن تقریبا هممون زخمی شده بودیم، ما رو رسم کشت کتک زده بودن. بعدش که منتقل کردن بازداشتگاه اونجا بعد از گذشت تقریبا 24 ساعت برای گرفتن اعترافات خاص اومدن و حالا اصرار داشتن که بگن ما عوامل آشوبگر هستیم و نیروهای مسلحی هستیم که توی کوی بودیم و این مسائل رو دائما دیکته بکنم و سر گرفتن این اعترافات بدن ما که کاملا زخمی بود روی زخمای ما با میله ضربه می‌زدن و رو سر ما ضربه می‌زدن و همچین شکنجه هایی رو توی آگاهی شاپور روی ما انجام میدادن که بعد از اون هم که دیگه به زندان اوین منتقل شدیم اونجا دیگه میگم به لحاظ فیزیکی شکنجه خاصی نبود.
در نهایت چی شد که شما رو آزاد کردن با توجه به اینکه شما تفهیم اتهام هم نشده بودین؟
به هر حال با کلیه بازجویی هایی که در مورد من انجام شد و با توجه به اینکه هیچ مدرکی داله بر اینکه بنده توی درگیری ها یا توی ایجاد اغتشاش و به هر حال ایجاد ناآرامی ها از بنده نداشتند و با جنبندی هم که توی اظهارات من بود و بنده توی اظهارات هم در حال به این مسائل اشاره کرده بودم و حاضر نشده بودم کوتاه بیام یا اعتراف خاصی بکنم یا علیه شخص خاصی صحبتی بکنم، دیگه به این جنبندی رسیدم که بنده رو آزاد کنم.
گفتگوی روزا آژیری از رادیو فردا را با یکی از آزاد شدگان از اوین میشنیدید که درباره شرایط اسارتش و شرایط بازداشتی ها سخن میگفت. هفته گذشته عشا مؤمنی، دانشجو و کوشنده حقوق زنان، پس از یک ماه بازداشت و چند ماه ممنوعیت خروج از کشور، سرانجام ایران را به قصد آمریکا ترک کرد. عشا مؤمنی نامی بود که طی حدود یک سال گذشته در مرکز توجهات رسانه‌ای قرار گرفت. یک ایرانی آمریکایی دیگر در بازداشت. او که 28 سال دارد و دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات در ایالت کالیفرنیای آمریکاست، در دیماه گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. در خبرها ابتدا اعلام شده بود که او به دلیل تخلف رانندگی توسط پلیس متوقف شده است، اما سپس از بند امنیتی 209 در اوین سر درآورد. نیوشا بغراتی از رادیو فردا در گفتگوی خود با عشا مؤمنی ابتدا درباره این شکاف بزرگ پرسیده است، از پلیس راهنمایی رانندگی تا اوین. عشا مؤمنی:
من داشتم رانندگی میکردم، ساعت حدودا 9 ربع صبح بود، اتوبان مدرس. یهو یه ماشینی پیچید جلوی من، که نه هیچ آرمی نداشت، هیچ، فقط یه دونه از این چراغای گردون بالاش بود و یه آدمی با لباس سراپا مشکی با اسلحه پرید تو ماشین من نشست. پیاده شدم از ماشین و بعدن دیگه دوباره منو برگردن تو ماشین، ماشین بردن کنار اتوبان. به من گفتن که شما از اول اتوبان تا اینجا دارین هی از این ور میرین اون ور، بدین که چرا راهنما بزنین، در حالی که ترافیک بود، مثلا ما ساعت 20 داشتیم حرکت میکردیم که بود.
ولی چی شد بعد منتقل شدید به بند 209 زندان اوین؟
بعد دیگه من پافشاری کردم که من میدونم که شما پلیس راهنمای رانندگی نیستین، من تخلفی نکردم. گفتن ما از وزارت اطلاعات هستیم و حکم بازداشت شما رو داریم. بعد که دیگه اینطوری رو من کردم، منم دیگه پیاده شدم و دستبند دادم به من، بردن من در خونمون، در خونه، و از اونجا دیگه تمام وسایلی که مربوط به کارم بود و مربوط به دانشگاه و یک سری کتاب و تمام اینا رو جمع کردن. یه فکر کنم 2-3 ساعت خونه رو گشتن و بردنم دیگه اوین.
بعد از اینکه شما بازداشت شدی، تو واکنش های مختلفی که بوده، بعضی ها بازداشت شما رو مرتبط به همکاریتون با کمپین 1,000,000 امضا و فعالان حقوق زن برآورد کردن. یه عده دیگه گفتن که شما مشغول تحقیق برای دانشگاهتون و رشته تحصیلیتون بودید.
من مشغول انجام تزم بودم. اون تز من در مورد کمپین 1,000,000 امضا و اصلا کلا هدف من انجام پروژم این بود که یه چهره دیگه از زن ایرانی نشون بدم که تمام این سالا از رسانه‌های داخل ایران حذف شده. رسانه‌های بین‌المللی هم تا حد زیادی اون چیزی که از داخل ایران اومده بیرون همونو نشون دادن. بعد کمپین 1,000,000 امضا به خاطر اینکه این تنوع گوناگونی که از تمام قشرها با تمام از تفکرهای گوناگون توش میتونستی زنها رو ببینی، خب بهترین جایی بود که من بتونم این تصویر واقعی این زن ایرانی که خیلی کم دیده شده رو بتونم نشونش بدم. متأسفانه تمام فیلمایی که من داشتم همش ضبط شد، ولی خب خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که بعد از این وقایع، بعد از انتخابات، انقدر دیگه با این ویدیوهایی که بیرون اومد و حضور پررنگی که واقعا زنها توی این اعتراض داشتن، اون واقعا اون چهره واقعی، اون زن فعالی که هوشیار مبارزه و نه یه زن توسری خوره بدبخت، به تمام دنیا نشون داده شد.
اتهام شما خانم مومنی یک بار تبلیغ علیه نظام اعلام شده از طرف مراجع قضایی، یک بار اقدام علیه امنیت ملی. این اتهام ها دقیقاً به چه دلیلی به شما وارد شده بود؟
اتهامی که به من تفهیم شد تبلیغ علیه نظام بود. ببینید، مثلا من یه سری مصاحبه داشتم با فعالین جنبش، چه زن چه مرد، و یه سری مثلا مصاحبه داشتم با زنایی که این قوانین روی زندگیشون تاثیر بد داشته بود، و اینا معتقد بودن فیلمی که من گرفتم پتانسیل سیاه‌نمایی علیه نظام داره. فیلمایی که من از همین زنای آسیب دیده مثلا گرفته بودم، اینا باهاش مشکل داشتن.
پرونده‌تون از لحاظ قضایی در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟
من پرونده‌ام بازه و دقیقاً من نمی‌دونم موقعیتش چجوریه، شرطش چجوریه، چون الان شرایطی هم هست که نمیشه واقعا پیش بینی کرد، ولی من با وثیقه آزادم، یعنی پرونده من بسته نشد.
چقدر وثیقه گذاشتید؟
200 من.
و تاریخ دادگاهی هم مشخص نشده.
خیر.
از دوران بازداشت بگید، چطور بود؟
به هر حال شرایط زندان خیلی شرایط سختیه، انفرادی خیلی آدمو اذیت میکنه. من 25 روز انفرادی بودم، بازجویی‌های طولانی، مثلا شرایط خود زندان، اون چراغی که دائم روشنه، چشم‌بند، اون شرایط روانی که بعد ایجاد میکنن.
خب تو این مدت خانم مومنی، برخورد مسئولین با شما چطوری بودش تو این مدتی که بازداشت بودین؟
بله، برخوردهای خوب هست، برخوردهای بدم هست، یعنی کل شرایط فوق‌العاده سخت، آدمو توی فشار روانی میذارن، ولی من شکنجه فیزیکی نشدم. واقعا شرایطم هم به خاطر حمایتی که من گرفتم، به خاطر احتمالاً اینکه دو ملیتی بودنم، فکر می‌کنم خیلی بهتر با من رفتار شده. واقعا رفتاری که با من شده اصلا قابل مقایسه با اتفاقاتی که الان داره ایران میفته نیست واقعا.
گفتگوی کامل نیوشا بقراطی با عشا مؤمنی را می توانید امروز دوشنبه در گفتگوی ویژه مجله شامگاهی بشنوید. در اینجا به چند پیام از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
دور نیست که بعد از سقوط رژیم مذهبی، فیلمسازان ما قهرمانی‌های مردم ایران در سقوط حکومت و فداکاری‌های نداها را به تصویر کشیده و فجایع رژیم مذهبی را به رؤیت جهانیان برسانند.
خامنه‌ای دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، شب شما هم به سحر نزدیک شده است.
من میخواستم پیام بدم به آقای لاریجانی. واقعا تو حکومت عدل علی، حکومت اسلامی ایران که همه مردم ایران به او اعتقاد دارن، تجاوز به ناموس مردم میکنن، تجاوز به زن بچه مردم میکنن تو زندان. هر چند بخوای او زندانی هم بدترین کار کرده باشه، باید به حق حقوقش، به ناموسش تجاوز بکنی. چرا تا کی میخوان اینا دروغ بگن؟
من میخواستم در مورد همین تجاوزگران حرفی بزنم. اونم خواهره ایمایم که اینطور چطور بگم دیگه، رو هم نمیشه اینطور تجاوز میکنن بهشون. آقای خامنه ای، شما که حرف از ایران میزنید دیگه، نمیدونم بلی فرسته چرا نمید جلوی اینا رو بگیرید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
مخالفت مقام‌های فرانسوی با بورکینی، لباس شنای یک زن مسلمان در آن کشور، به یکی از داغ‌ترین مباحث در روزنامه‌های امارات متحده عربی تبدیل شده است. این لباس شنا از نظر مقام‌های فرانسوی افراطی توصیف شده. سام هدا در دبی.
موضوع پوشش اسلامی زنان بار دیگر در فرانسه جنجال آفرید و خانم کارول به خاطر پوشیدن یک لباس شنای اسلامی به نام بورکینی از یکی از استخرهای حومه پاریس اخراج شد. این جنجال باعث شد که خانم کارول به صورت نماد زنان مسلمان جهان درآید. به نوشته روزنامه نشنال چاپ ابوظبی، این لباس شنا توسط یک طراح استرالیایی در دبی طراحی و عرضه شده است. خانم نیکلسون، طراح این لباس شنا، میگوید که برای اولین بار این لباس را به سفارش یکی از شاهزاده خانم‌های عربستان سعودی طراحی کرده و بلافاصله با استقبال زیادی روبرو شده است، به طوری که اکنون این لباس شنا در 11 مدل و با میزان پوشیدگی مختلف به بازار عرضه می شود. مقامات فرانسوی می گویند که این لباس شنا که سراسر بدن و موهای شناگر را می پوشاند، هم افرادگرایانه و هم غیر بهداشتی است. خانم نیکلسون در پاسخ این ادعا میگوید که او فقط یک لباس طراحی کرده و نه یک بیانیه سیاسی، و اینکه این لباس غیر بهداشتی خوانده شده او را حیرت زده کرده است. او میگوید که این لباس شنا از همان موادی دوخته شده که سایر لباس‌های شنا از آن دوخته می‌شوند و منحصراً جنبه اسلامی نیز ندارد و برای آنانی که در خطر آفتاب سوختگی و سرطان پوست هستند میتواند مفید باشد. در این ارتباط با خانم شعله مهدوی، طراح لباس و مدیر مزون استیچز در دبی، گفتگویی داشتم و نظرش را درباره این لباس شنا پرسیدم.
حالا چندین ساله من اینا رو توی تایلند دیده بودم و بعدم الان به خاطر اینکه لباسای ضد آفتاب درست میکنن به اسم رش وست که به حالت بلیز داره، بلیز آستیندار، اینا توی مناطق آفتابی خیلی استقبال شده، به خصوص برای بچه های کوچیک. و حالا خب خانوما به خاطر اینکه حجاب دارن، برای اینکه نمیخوان مایو بپوشن، از اینا استفاده میکنن. ولی این فرقی که داره با اون رشوست اینه که اینا اون کلاه شنایی که درست کردن گوش و گردن و اینا رو میپوشونه، به اصطلاح نظر اسلامی پوشش بده بهشون.
یک ایرادی که به این خانم گرفتن در فرانسه به خاطر غیر بهداشتی بودن این لباس هستش.
حالا من فکر میکنم از نظر بهداشتی این مسئله داشته باشه، برای اینکه به هر حال به صورت همین بلیزایی که روی مایو میپوشن همه دارن استفاده میکنن، فقط اون سربندی که داره فرق داره با چیزایی که دیگران میپوشن. تو فرانسه من فکر میکنم اخیراً به خاطر این مسئله که برای حجاب مطرح شده، ممکنه اینا یه مقدار نخواستن این خانم بیاد شنا، برای اینکه به اصطلاح شاید فکر کردن یه تظاهری هست به این که با حجابه.
بله، اخیراً هم آقای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلام کردن که ما این لباس‌های پیچه یا برقه نمیپذیریم در فرانسه.
ولی من شخصاً موافق حجاب برای زنان نیستم، ولی فکر میکنم برای اون خانمایی که به هر حال این محدودیت رو دارن بهتر هستش که بتونن از خونه بیان بیرون با اون پوشش تا اصلاً نیان، یا مثلا بتونن بیان توی مدرسه، بتونن بیان شنا بکنن.
سام هدا، رادیو فردا، دبی.
و در اینجا علیرضا طاهری از رادیو فردا یادی می‌کند از یک چهره افسانه‌ای تاریخ موسیقی راک که در پی گذشته 32 سال بسیاری از هواداران او همچنان حاضر نیستند بپذیرند که او به راستی دیده از جهان فرو بسته است. الویس پرسلی.
شاه اگر امروز زنده می بود، شاه یا سلطان راک اند رول جهان را می گویم. سلطان الویس، کینگ الویس، سلطان راک جهان اگر امروز زنده می بود، 72 ساله بود. الویس پرسلی در چنین روزی هنگامی که 42 سال بیشتر نداشت، دیده از جهان فرو بست. دقیقاً 32 سال پیش الویس پرسلی در حالی دیده از جهان فرو بست که نماینده ویژه ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا برای پیکار با مواد مخدر به شمار می رفت. با این حال بسیاری گفتند که الویس خود قربانی مواد مخدر شده است، اما مرگ سلطان برای یاران و دوستدارانش پذیرفتنی نبود. هنوز بسیارند، به راستی بسیارند، کسانی که با تمام وجود معتقدند که الویس زنده است. الویس هرگز نمرده است. میلیون ها تن در سراسر گیتی هم آوا با الویس پرسلی، سلطان راک اند رول جهان، به یاد او فریاد برمی آورند: تو همواره در یاد منی. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you. شاید بدان خوبی که میبایست با تو رفتار نمیکردم. شاید چندان که میبایست به تو عشق نمیورزیدم. برده چیزهایی که باید میگفتم و میکردم، اما صرفا هرگز وقت برای آنها نمیگذاشتم. تو همواره در اندیشه من بودی. ای بسا که در تمامی آن دوران تنهایی ها تو را در آغوش نمی گرفتم و به گمانم هرگز به تو نگفتم چه خوشبختم که تو از آن من. اگر کاری می کنم که خود را خوشبخت ترین بخت یاران ندانی، گوزش می خواهم. گوزش می خواهم که چون این نابینا بودم. تو همواره در اندیشه منی. اما الویس پرسلی با چنین آهنگ‌های نرم و گرم و زمزمه‌واری نبود که بلند آوازه شد. او بلند آوازه شد با ریتم‌های رقص‌آور راک اند رول. او بلند آوازه شد با پیچ و تاب‌های خیره‌کننده بدنش. پیچ و تاب‌هایی که بسیاری را در آن زمان بهت زده کرد، خیره کرد، باورشان نمی‌شد. به جنبان، به چرخان، دست افشان، پاکوبان، راک راک، رول رول، راک اند رول. جیل هاوس راک.
با سپاس از علیرضا طاهری. پس از شنیدن صدای الویس میرسیم به برنامه صدای دیگر، برنامه هفتگی رادیو فردا که در آن امشب این بار پای خاطرات یک روزنامه‌نگار خواهیم نشست از روزهای زندان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما ویژه زنان نیست. در 50مین برنامه صدای دیگر من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا این بار پرونده جدید را بگشاییم، پرونده قطوری که روز به روز بر حجم و گستردگی آن افزوده می‌شود، آزار جنسی زنان در زندان‌ها. هیچ مقدمه ای لازم نیست. شاید بهتر باشد پیش از آنکه در مورد آزار جنسی در زندان‌های ایران بگوییم که آزار جنسی یکی از شیوه‌های رایج اعترافگیری از زنان است، بگوییم که زنان زندانی همواره نه به دلیل اتهاماتشان بلکه به دلیل زن بودنشان مورد آزار و اذیت واقع شده‌اند، قبل از آنکه هیچ وکیل و حقوقدانی در مورد رنج‌های اثبات آزار جنسی در دوران بازداشت سخن بگوید، بی‌واسطه شنونده گفتگوی من با فرشته قاضی باشید. فرشته زن روزنامه‌نگاری است که سال 1384 به اتهام همکاری با یک سایت اینترنتی بازداشت شد و نزدیک به 2 ماه را در زندان گذراند. او اینک پس از گذشت 4 سال حاضر شده است تا برای اولین بار از تجربیات تلخ آن روزها سخن بگوید. در آغاز از او پرسیدم احساس ناامنی جنسی تو از کی آغاز شد؟
دقیقاً از وقتی که وارد بازداشتگاه شدم. نمیدونستم هنوز کجاست، نمیدونستم متعلق به چه ارگانیه و بعد هم مشخص شد که اصلا این بازداشتگاه کاملا مخفی بوده و حتی رئیس قوه قضاییه در دیداری که باهاش داشتیم اشاره به اطلاعی کرد از وجود چنین بازداشتگاهی. ولی لحظه‌ای که وارد بازداشتگاه شدم، یه راهروهایی رفتیم و نمیدونم پله‌هایی رفتیم و بعد یک دری باز شد و منو تحویل یک خانمی دادن و بعد چشم‌بند اجازه دادن وردارم. من خیلی راحت بودم اولش، چون خب یک روزنامه نگار بودم، کار سیاسی کرده بودم و به اتهام همکاری با سایت اینترنتی امروز بازداشت شده بودم و تصورات دیگه‌ای از این درون نداشتم. ولی خب از در که وارد شدم، این خانم به من گفتش شما لباساتون رو باید در بیارید. من منظور سری درآوردم، راحت دادم که بعد اشاره کرد نه، باید بلی شلوارتو در بیاری، که من گفتم نمیتونم چنین کاری بکنم، چه لزومی داره. بعد اشاره کرد که نه، یه لباس دیگه باید بهت بدیم. حالا تا اینجاش هم من رفتم لباسام هم در آوردم، بعد به یک باره اشاره کرد نه، باید کلا لباسای زیرتو در بیاری، که من دیگه خیلی به این برخورد، گفتم مسخره بازی یعنی چی؟ چرا باید چنین کاری بکنم؟ که بعد دوست خانوم دیگه هم به کمکش اومدن و با اینکه من مقاومت میکردم، میشه گفت با ضرب و شتم و خشونت تموم لباس زیر من رو هم در آوردن و بعد به صورت لخت مادرزاد من رو بازرسی بدنی کردن سر تا پا و بعد اجازه دادن که من لباسامو بپوشم و دروغ بود لباس دیگه میخواستم بدن، نه همون لباس زیر و بلو شلوارمو پوشیدم و منو وارد سلولم کردن. یعنی اولین احساس ناامنی که کردم همین بود که توی زندان من روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشته هم بازداشت شده بودم اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم با ضرب و شتم.
خب کسانی که این کار رو انجام میدادن زن بودن، چرا باید احساس ناامنی دست بده؟
خب آره زن بودن، ولی چه فرقی میکنه مثلا حالا بگیم فقط باید مرد باشه احساس ناامنی بکنی، وقتی با اون حالت وحشیانه ضرب و شتم مجبورت میکنن حتی لباس زیرت هم در بیاری و بازرسی بدنیت بکنن. یعنی من نمیدونم چجوری بگم که به قولی حالت زشت شو از دست بده این جمله من، ولی من زیر لباس زیرم چی داشتم که باید بازرسی بدنی میشد؟
بعدش
چی؟ توی سلول بودم، 10 دقیقه نگذشته بود که رفتیم برای بازجویی.
توی بازجویی ها هم آیا چنین احساسی یک بار دیگه دست داد یا نه فقط همون بعد ورود بود که چنین برخورد شد؟
نه من توی بازجویی ها به صورت وحشیانه تر و بدتر از این چنین احساس ناامنی بهم دست داد، به طوری که هنوزم تصور این که اون فرد بازجو چنین تهدیدهایی کرده یا چنین صحبتهایی رو به زبون آورده من رو به شدت آزار میده. ببینید بازجویی به خاطر گرفتن اعترافاتی که میخواستن، اون چیزی که میخواستن و باید نوشته میشه، من اول اینو توضیح بدم که اصلا نمیگفتن که چی کار کردید یا نکردید، یه سری چیزها رو خودشون دیکته شده میگفتن باید بنویسید که این کارا رو کردید و برای گرفتن اینا و تحت فشار قرار دادن ما یا به قول شکستن ماها، من چندین بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. این تهدیدشون هم به این صورت بود که میگفتن که خیلی از کسانی که اینجا هستن ماها یا سالها که در زندان هستن و هیچ خانمی رو ندیدن در تمام این مدت و تشنه سکس هستن و شما این چیزهایی که میگیم انجام ندید، میندازیم توی سلولی با چند تا از این افراد.
تهدید عملی شد؟
نه این تهدید عملی نشد، ولی حس ناامنی بسیار شدیدی رو ایجاد کرد در من.
حس ناامنی یعنی چی؟
من نمیتونم تصویرش بکنم، چون من الانم که دارم این چیزها رو میگم، من هیچ وقت این چیزها رو مطرح نکرده بودم غیر از چند باری که با مقامات مسئول دیدار داشتیم. من حتی یادم پیش شاهرودی که میخواستیم بریم جلسه داشت با بچهای پرونده ما، از قبل به ما فشار می آوردن که فقط در مورد اتهامات سیاسی و برخوردهای دیگه بگید و مسائل به قولی اخلاقی و اینجور چیزا رو نگید. که منم اونجا با آقای شاهرودی گفتم، گفتم من صرفا این مسئله رو میگم به خاطر اینکه جلوشو بگیرید، اگر کسی به اتهام سیاسی بازداشت میشه این بحث نباید مطرح بشه که این تهدید به تجاوز یا چیزهای دیگه. که آقای شاهرودی هم خیلی حالا اونجا متاثر شدن و غیر قابل باور بود براشون. ببین این که میگی من تشریح کنم چه حسی داشتم، این یه چیز غیر قابل تشریحه، من نمیتونم تشریحش بکنم. من الان دقیقاً اون چیزا وقتی توی ذهنم زنده میشه یخ میکنم، الان دسته من کاملا یخ کرده. بازجوی من یک بیمار روانی جنسی بود، اون رو خیلی ها گفت به خاطر اینکه این آدم برای شکستن ما از اول اتهام رابطه نامشروع رو شروع کرد به زدن، به شدت فشار می آورد که شما باید اعتراف کنید که مثلا با فلان مقام سیاسی رابطه نامشروع داشتی، یا نمیدونم با فلان همکارتون رابطه نامشروع داشتی. وقتی نمیپذیرفتی شروع میکرد به اینکه آره ما میدونیم چه جوری بود، مثلا اون اومد توی اتاق زیپو کشید پایین و اینجوری که با تمام جزئیات مثل اینکه یک فیلم سوپر سکسیو دیده داره برای ما تعریف میکنه که شما باید این چیزها رو بنویسید. متاسفم برای خیلی ها که میگن که خب تجاوز نشده که، این فقط آزار جنسیه، ولی آیا فقط تجاوز فقط در دخوله؟ حتی گفتن این حرف یک نوع تجاوزه، حتی تهدید به تجاوز با ذکر جزئیات این مسئله یک نوع تجاوزه. خیلی چیزا رو اونجوری که هست آدم نمیتونه با کلمات بیان بکنه. تازه ازدواج کرده بودم و خب خیلی تو شرایط روحی بدی بودم به خاطر اینکه خب روز عروسیم رو در درون زندان گذروندم. بارها تهدید به این شدن که همسرم رو به راحتی میکشن یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنیم. و اون در شرایطی بود که من تو ایزوله شدید بودم، ایزوله کاملی که هیچ خبری از بیرون، از خانواده، از هیچ جایی نداشتم. خود بازجو هیچ وقت چنین تهدیدی نکرد، اما حالات و رفتار بازجو به شدت این ترس رو در من ایجاد کرده بود، با وجود اینکه خودش چنین تهدیدی از جانب خودش نمی‌کرد. یعنی وقتی شروع می‌کرد به گفتن یه سری جزئیات که شما باید بنویسید که با فلانی در این حد رابطه نامشروع داشتید و جزئیات بیان می‌کرد، حالت گفتارش، حالت بیانش چیز خیلی وحشتناک مشمئز کننده ای بود، به طوری که من واقعا این حس رو می کردم که اگر این فضا یکم دیگه ادامه پیدا بکنه امکان داره خود این فرد به من تجاوز بکنه.
آیا این تهدیدها، این صحبتهایی که مطرح می شد زمانی بود که شما دو تا با هم تنها بودین یا بقیه متهمانی که احتمالا تو پرونده مشارکت داشتن هم اونجا بودن؟
نه، بقیه متهمان نبودن. برخی مواقع توی بازجویی‌ها، توی اتاق بازجویی که خیلی هم کوچیک بود، یکی از این زنان زندانبان حضور داشت که وقتی این خانم حضور داشت هیچ وقت این مباحث مطرح نمی‌شد و بازجویی حالت خیلی محترمانه تری به خودش می‌گرفت و بحث‌ها فقط در مورد مسائل سیاسی، نوشته‌هام، همکاریم با سایت اینترنتی امروز و روزنامه‌ای که توشون کار می‌کردم بود. ولی برخی مواقع هم بود که بازجویی از این خانم می‌خواست که حضور نداشته باشه یا می‌فرستاد دنبال یک کاری و در عوض فقط لایه در روی مقدار باز می‌ذاشت که به خیال خودشون حدود شرعی و مراعات کرده باشه که مثلا با من توی اتاق تنها نیست با یک خانم. و اون موقع بود که دیگه اصلا فضای بازجویی کاملا فرق میکرد، دیگه از اون فضای بازجویی سیاسی و روزنامه نگاری در میومد و میرفت تو قالب مسائل جنسی و تهدید به تجاوز و روابط نامشروع و غیره.
چقدر میگذره از خاطرت؟
الان دقیقا 4 سال میگذره. مگه میشه چنین چیزی آدم فراموش بکنه؟ من مدت ها تحت درمان روانپزشک بودم سر همین مسائل. من بعد از این قضایا چجوری بگم، با جنس مرد مشکل پیدا کرده بودم، به هیچ عنوان نمیتونستم با مردی ارتباط برقرار کنم، راحت بیستم باهاش و بدون احساس ناامنی صحبت بکنم با این مرد، که همکارم باشه، که فامیلم باشه. حتی با نزدیکترین افراد به خودم مشکل پیدا کرده بودم. من تا مدتها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم و تقریبا میشه گفت حدود 2 سال و بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشک بودم.
و حالا بعد از 4 سال چی شده در مورد این اتفاق حرف میزنید؟
من در مورد این اتفاق قبلا حرف زدم، اما فقط در دیدارمون با مقامات یا مسئولینی که داشتیم. خیلی از این کسانی که الان تکذیب میکنن و میگن که هیچ آزار جنسی در زندان‌های ایران نبوده یا نیست، در مورد پرونده ما، من و دیگر بچه‌ها رفتیم و همه مسائل رو گفتیم، تهدید به تجاوز یا سخنان مشمئز کننده ای که بازجو میگفت، و اونها میدونستن این مسائل رو و الان دارن این آزارهای جنسی و تجاوزات در زندان‌های ایران رو تکذیب میکنن. من در سطح عمومی چنین چیزی رو تا حالا منتشر نکرده بودم، ولی الان فکر میکنم دیگه فضاییه که باید آقایون بپذیرن، چیزی رو بپذیرن که خودشون میدونن و دارن تصدیق میکنن. نمیدونم، من این چند وقته به خاطر نوع کارم و گزارشایی که می‌نویسم خیلی با خانواده‌های بازداشت شدگان یا کسانی که آزاد شدن در ارتباط هستم. خیلی موارد رو شنیدم و دیدم، این اخباری که منتشر میشه از کهریزک، از ایوین یا از جاهای دیگه، چیزی نیستش که بشه به راحتی تکذیبش کرد. نمیدونم، اینکه الان من دارم اینها رو عنوان میکنم صرفا به خاطر اینه که بگم همین آقایونی که دارن تکذیب میکنن توی پرونده ما فهمیده بودن و میدونستن که این چیزهایی تو زندانهای ایران امکان پذیر هست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
این جانب این مطالب را برای شما می نویسم و مصرانه می خواهم روی این قضیه اقدام و به صورتی که صلاح می دانید با حضرت آیت الله خامنه ای مطرح فرمایید و با جدیت پیگیری شود، تا روشن گردد اگر چنین اتفاقی نیفتاده که انشاءالله هم نیست و بعید می دانم باشد اعلام شود، چرا که در همین جامعه امروز و توسط خود بچه های بازداشتی در رسانه ها و سایت ها در حال مطرح شدن است و معلوم نیست آیندگان چه قضاوتی با شاخ و برگ دادن آن خواهند کرد. جناب آقای هاشمی، موضوع مطرح شده از این قرار است. عده‌ای از افراد بازداشت شده مطرح نمودند که برخی افراد با دختران بازداشتی به شدتی تجاوز نمودند که منجر به ایجاد جراحت و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کردند، به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده در کنج خانه های خود خزیدند. آنچه شنیدید بخشی از نامه حجت الاسلام مهدی کروبی، رئیس دو دوره مجلس شورای اسلامی، خطاب با آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری است. نامه‌ای که انتشار آن و واکنش مقامات جمهوری اسلامی به آن سبب شد تا زنانی چون فرشته قاضی لب به سخن بگشایند و رازهایی را بگویند که سالها در موردش سکوت کرده بودند. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، انتشار این قبیل نامه ها را نشانه ای از بی‌اعتمادی عمومی مردم و حتی مسئولان به قوه قضاییه می داند. به عقیده او اگر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کارنامه خود نشانه ای از رسیدگی به اتهامات مجرمانی از این دست را داشت، اکنون راه چاره نوشتن نامه به مقامات نبود.
که به قوه قضاییه اعتمادی نداره. برای این است که میدونن که بخشی از قوه قضاییه زیر سلطه همون کانونهای قدرتی هست که دست مامورین باز گذاشتن در شرایط چند هفته اخیر و احتمالاً به اونا آزادی عمل دادن که به هر شکلی که میتونن به اصطلاح این قالو بخوابونن و تموم کنن و آرام کنن همه چیزو. خب وقتی که این اطلاع و علمو دارن، طبیعی است که دیگه به قوه قضاییه مراجعه نمیکنن، سعی میکنن با نهادهای بین‌المللی در میون بذارن و یا که مواجه میشیم با نامه آقای کروبی که به صورت خیلی شگفت‌انگیزی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان نوشته شده. یعنی حتی درون حاکمیت هم این بدبینی به وجود آمده و این نشانه این است که موضوع انقدر بالا گرفته که در حاکمیت شکاف به وجود آمده و بستر این مسائل و این شکاف گیر.
در تعریف علمی تجاوز جنسی آوردند، تجاوز جنسی اصطلاحی در پزشکی قانونی و جرم شناسی جنسی است. تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی در حقیقت تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه در عین حال حمله معنوی و حمله به شأن انسان است که در آن قربانی از حق خود محروم می‌گردد. در تجاوز لزومی ندارد که آلت تناسلی مرد در بدن زن وارد شود و جریان با وقوع انزال به پایان برده شود. بنابراین وجود پرده بکارت برای رد تجاوز کافی نیست. تشخیص تجاوز جنسی به عهده پزشکی قانونی است و این تشخیص گاه به سبب فراوانی علائم ایجاد شده، پارگی و خونمردگی بسیار ساده و گاه به علت نبود علامت تقریبا غیر ممکن است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در مورد شرایط زنان زندانی سیاسی در ایران میگوید:
حقوق زنان زندانی با تضییقات متعددی مواجه هستند. از دیرباز تهدید اونها به آزارهای جنسی یکی از مباحث بوده. همچنین به دلیل مسئولیتی که برای نگهداری بچه ها دارن، بسیاری از اوقات ما شاهد هستیم که زنان با کودکان خودشون در زندان ها، چه در مورد مجرمین عمومی یا سیاسی، با کودکان خودشون در زندان به سر میبرن که این یکی از غم‌انگیزترین مباحث زندانیان زن سیاسی در ایران هستش. و همینطور باید توجه داشته باشیم در مورد آزار جنسی، چه زن چه مرد، ما عموماً از اون به عنوان آزار جنسی نام میبریم. این حتما نباید به بدترین شکل خودش که تجاوز عملی هست در واقع صورت بگیره. حتی تهدید فرد به این که ما این اختیار رو داریم در این چهار دیواری و دور از انظار عمومی هر کاری با تو بکنیم، از جمله این که تو رو مورد تجاوز قرار بدیم، اینها همگی از مصادیق آزار جنسی هست و طبق تعریفی که در کنوانسیون منع شکنجه شده، هر گونه آزار جسمی و روانی و روحی که عرفاً برای روان انسان‌ها قابل تحمل نباشه شکنجه اطلاق میشه. بنابراین شما در نظر داشته باشید در یه تهدیدی به این شکل میشه گفت که افراد چون کاملا تحت اختیار مسئولان زندان و مسئولان پرونده خودشون هستن، چه بسا که دچار رعب و وحشت روحی بشن و هر کاری رو که مأمور پرونده ازشون بخواد انجام بدن. و به ضد قاطع اینو عرض میکنم که حتی تهدید به تجاوز از مواردیه که طبق کنوانسیون منع شکنجه میتونه از مصادیق شکنجه محسوب بشه.
مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، نیز با نسرین ستوده هم‌عقیده است، اما او از منظری دیگر به تحلیل این برخورد می‌پردازد و معتقد است که برای انجام این اقدامات پیش‌بینی‌های قانونی هم صورت گرفته است.
سیستم قضایی ایران با قانون‌گذاری که پشتوانه سیستم قضایی هست، نقش وکیل رو در مخصوصاً اتهامات سیاسی مطابق قانون کمرنگ کرده. به این معنی که وقتی در سال 1378 آیین دادرسی کیفری جدیدی نوشته میشه که بر پایه یکی از تفسیرها و مواد اون، قاضی میتونه وکیل رو در مرحله تحقیقات راه نده، یعنی راه نده که حتی وکیل ساکت و خاموش حضور داشته باشه در مرحله تحقیقات، معنیش اینه که خواستن اساساً وقتی که قراره که متهمی رو شکنجه بدن و خودشون از ابتدا میدونن که باید این متهم تحت فشار قرار بگیره تا اون چی که دلخواه اونا به زبون بیاره، آمدن آینده نگری کردن و این ماده و تفسیره رو گذاشتن باید دستشون باز باشه و اون متهم کاملا تنها باشه و هیچ شاهدی ناظر نباشه بر اون چی که بر سرش میاد.
نسرین ستوده حکایت یکی از موکلانش را میگوید، تجربه عملی از سرنوشت یک زن زندانی.
سالها پیش من موکل خانمی داشتم که همین مشکل رو داشت و اعلام کرده بود که مورد تجاوز قرار گرفته. به پزشک مراجعه کرده بود و پزشک گواهی داده بود که در همون روزهایی ایشون در بازداشت بودن مورد تجاوز قرار گرفته بودن، یعنی آثاری که بر بدن ایشون بود با تاریخ بازداشتی ایشون منطبق بود. اما در مراجعه‌ای که دادسرای محل خودشون داشتن برای اینکه معرفی کنن ایشون رو برای پزشکی قانونی، به همین دلیل به هیچ وجه دادسرای مربوطه با ایشون همکاری نکرد و ایشون رو برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی نکرد. این یکی از مواردی بود که دستگاه‌های دولتی برای پوشاندن چنین قضیه‌ای با هم دست به یکی می‌کنند، چون اراده نانوشته و ناگفته‌ای بین اونها در جریانه که هرگز این قضیه مورد بررسی قرار نگیره. اساساً در مورد تجاوزات جنسی، چه در بحث مربوط به تجاوزات خانگی معمولاً علیه کودکان در جریانه یا در زندان‌ها علیه متهمین سیاسی، با یه پدیده‌ای به نام تابو مواجه هستیم. اگر تابو در این زمینه‌ها شکسته بشه، من شک ندارم که تجاوزگران به سرعت دست از کارشون برمی‌دارن. بنابراین خیلی طبیعیه که من خودم به عنوان کسی که در ایران زندگی میکنه از شکستن این تابو در ایران طی روزهای اخیر خیلی خوشحالم، چون معتقدم که به این ترتیب کسانی که تا به حال دست به این کار میزدن متوجه میشن که دیگه امکان ادامه این کار براشون وجود نداره.
نینا اقدم را میتوان یکی از تابو شکنان دانست، زنی که سالهاست در مجامع عمومی از تجربه تلخ خود در زندان سخن میگوید. نینا اقدم در گفتگو با رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی، بخشهایی از تجربه خود را بازگو کرده است.
شبا که اینا به اصطلاح بازجا میرفتن خونه، معمولا دست منو توی راه رو به شوفاژه میبست. توی راه روی که من بودم سر و صدا اصلا نبود. این اومد جلو، من فکر کردم برای بازجی داره میاد، بازجی اومده دوباره مثل همیشه که میومد جلو، دیگه خیلی نزدیک میشد، حتی صدای نفساشم تو صورتت میومد، گاهی موقعم که صحبت میکرد آب دهنشم پرت میشد رو صورتت، اینقدر نزدیک میومد. من فکر میکردم داره دوباره بازجی میکنه، حالا گفت کاری میکنم که دیگه رود نشه، ما دیگه از تو اطلاعات نمیخوایم، اصلا نمیخوایم هیچی بگی. بعد شروع کرد چادرامو کنار زد و شروع کرد به دکمه پلیسم می پلیس باز کردن. من واقعا فکر کردم میترسونه، یعنی اصلا
چشمم بسته بود
تو راه رو بودن، دستم هم بسته بود به شوفاش. بعد گفت همین جوری که تو مثلا خب طبیعی عکسال عمل نشون میدی، گفتم داری چیکار میکنی؟ دستمال ابریشمی که همیشه عادت داشت رو گردنش بود چیز کرد و دهنمو بست باش، شروع کرد به دکمه باز کردن. دیگه واقعا من تنها چیزی که داشتم از خودم دفاع بکنم پاهام بود، یعنی دستم که بسته بود هیچ چیز دیگه، یعنی از لحاظ روحی و روانی اصلا داغون بودم دیگه. حالا ای تقلا کردن از منو، بدن ضعیف منو، دستم بسته است و هیچ کاری هم نمی کنم. مسئله تجاوز گاهی موقع آدم میتونه برای خودش حل بکنه، ولی من نوعی متاسفانه هنوزم نتونستم برای خودم حل بکنم. میدونستم دشمنمه و دشمنمم داره این کار رو با من کرده، تنمو لمس کرده، تجاوز به هر چند زمانی هم که داشت شلاق میزد یه نوع تجاوز بود، ولی زدنشو، کابل زدنشو خیلی راحت تر هضم کردم، چون که احساس کردم، احساس میکنم اون دردی که اون کابل به میده بعد از مدتی فراموش کردم، یعنی من هیچ وقت اصلا الان دیگه یادم نمیمونه درد اون کابل چقدر بوده، ولی درد تجاوزی که بهم شده، درد این دستای کثیفش که بدنمو لمس کرده، اصلا یادآوریش برام مثل مادری میمونه که جگر گوشش رو جلوش بکشن.
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و با به پای هم رویم و دست به دست هم دنیم و از ستم روا شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری، نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه لنگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری، لا 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 لا.
تفاوتی ندارد، 5 روز قبل باشد یا 5 سال، فرقی نمی کند که تنها آزار جنسی باشد یا تعرض صورت گرفته باشد. به گفته نسرین ستوده، مهم این است که تابو شکسته شده و قربانیان برای اعاده حقوق خود اقدام کنند. نسرین ستوده در مورد وظیفه قوه قضاییه در مورد کسانی که مورد تعرض قرار گرفتند می گوید:
دستگاه قضایی نسبت به کسانی که در سالهای گذشته مورد تجاوز قرار گرفتند و لااقل این ادعا رو دارند، باید کمیسیونی تشکیل بده، همه اینها رو فرا بخونه، ادعاهای اونها رو گوش بده و سعی کنه که به مدارک و دلایل اونها دسترسی پیدا کنه، هرچند که داشتن مدرک و دلیل توسط این افراد بسیار دشواره، چون اساساً این جرم جرمیه که ماهیت مخفی و پنهانی داره. اما در مورد فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی که در طی 2 ماه اخیر در زندان‌های اوین و کهریزک بودند و احیاناً مورد تجاوز قرار گرفتند، این کار خیلی سختی نیست. هنوز آثار جرم قابل پیگیری هست. بلافاصله همه اینها باید به پزشکی قانونی معرفی بشن و پزشکی قانونی دست کم تاریخ تقریبی این تجاوزها رو، اگر انجام شده باشه، دست کم میتونه تاریخ تقریبی این تجاوزها رو بگه و اگر تاریخ تقریبی اینها با تاریخ بازداشت این افراد منطبق باشه، شکی نیست که کسی که باید پاسخ خوب باشه مدیر این بازداشت‌ها و در نهایت رئیس قوه قضاییه.
50مین برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. تا برنامه بعدی شادمان باشید و سرافراز.
با پایان برنامه صدای دیگر